31 مرداد 1402 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث هفتم در این قاعده میرسیم به یک فرعی که این دیگه آخرین فرع ماست و بحثمون در این قاعده هم تمام می شود. نه دیگه، ما مسئله دهیم، تو مسئله دهم یه جهت هفتم بحث. جهت هفتم بحث رو دیرو بحث کرد. حالا جناب شیخ یه فرعی رو طرح میکنه. این فرع ذیل جهت هفتمه. جهت هفتم تمام شد و اون فرع این است که شیخ میفرمایند اگر اجنبی ملک مشتری را تلف کرد، یعنی من گوسفند خریدم از فاضل پودعی، او بایعست، من مشتریم، مبیعم گوسفنده، سه روزم خیار حیوان داریم، اجنبی که آقای جوادیست غیر بایع و مشتری آمد سر گوسفند من را تو این سه روز برید و گوسفند و کباب کرد و خورد و چی؟ رفت. یعنی گوسفند آقای جوادی تلف کرد. حالا که آقای جوادی گوسفند رو تلف کرد، خب در زمان خیار است دیگه. حالا که در زمان خیار است، من چه دارم؟ من مشتری، درسته که مبی تلف شده، ولی خیار من چیه؟ سر جاش هست، خیارم سر جاش. بنابراین من می توانم خیار خودم را با بایع اعمال کنم، معامله رو فسخ کنم و ثمنم را چی؟ پس بگیرم. پولی که دادم به بایع پس بگیرم. درسته؟ خب بایع پول من رو باید بده، همون پولی که بهش دادم. لا محاله.
خیار
حکمش این
باقیه، خیارم میره دنبال موجود.
چرا؟ خیار متعلقش عقده، نه مبی. مبی تلف شده،
متعلقه
عقده. حق خیار متعلقش عقده، عقده به این که سر جاش هست، مبی تلف شده. خب پس مشتری خیارشو داره، سه روز هنوز تمام نشد. مشتری خیار حیوانشو اعمال میکنه، معامله رو فسخ میکنه. معامله رو که فسخ کرد، پولیو که به بایع داده ازش میگیرد. تا اینجا درست؟ گیری درش نیست. حالا کلام این است که بایع، خب وقتی مشتری پول گوسفندشو گرفت، گوسفند که مبیعه، لا محاله به ملک کی برمیگرده؟ به ملک بایه. پس گوسفند آمد در ملک بایه. حالا که گوسفند آمد در ملک بایه و گوسفند آقای جوادی چه کرده؟ خورده رفته. آقای جوادی گوسفند رو اجنبی تلف کرده. پس گوسفند کی الان تلف شده؟ گوسفند بایه. گوسفند فاضل پودعی که بایه تلف شده است. حالا که گوسفندش تلف شده است با یه مراجعه به کی میتواند بکند و درخواست چه بکند؟ ثمن گوسفندشو بکند. خب که گوسفند من رو تلف کردی، حالا که تلف کردی باید چی؟ پولشو بدی، خسارتش رو بدی. خب آیا بایه میتواند به مشتری مراجعه کند و از مشتری درخواست خسارت کند، یا باید به کی؟ به اجنبی که مال رو تلف کرده به او مراجعه کند و از او خسارتش رو بگیرد؟ یا مخیر است به مشتری مراجعه کند یا به اجنبی متلف؟ این شد چند تا وجه؟ سه وجه. بایه مالش تلف شده، درسته؟ اتلاف، مالش رو اتلاف کرده کسی. حالا که مالش اتلاف شده است، معامله فسد شد، مشتری هم ثمنی رو که داده بود گرفت. خب وقتی معامله فسد شد، گوسفند برگشت در ملک کی؟ در ملک بایه. حالا که گوسفند نیست، گوسفند رو اتلاف کرده آقای جوادی. خیلی خوب، پس بایه مالش چه شده؟ اتلاف شد. حالا که اتلاف شده، حق رجوع دارد که مال منو تلف کردید، بدین خسارتشو، قیمت مالم رو بدید، ثمنش رو بدید که تلف کردید. این رجوع به چه کسی بایه میتواند رجوع کند و خسارت و ثمن گوسفندش رو، مبیعش رو از چه کسی میتواند بگیرد؟ خب سه وجه وجود داره. میتواند به مشتری رجوع کند، از مشتری بگیرد. میتواند، این وجه اول. خب پس میتواند رجوع کند به مشتری، میتواند رجوع کند به متلف اجنبی آقای جوادی، این دو وجه. بچه سوم، به هر کدام که بخواهد. میتوند از مشتری بگیرد، میتوند از آقای جوادی، مخیره. مخیر است به هر کدام رجوع کند از او بگیرد. بله اگر به مشتریم رجوع کند و از مشتری خسارتشو بگیرد، مشتری دوباره رجوع به کی میکند؟ به اجنبی، به متلف. یعنی اگر بایه از مشتری خسارتشو بگیرد، خیلی خوب مشتری میدهد، ولی کی تلف کرده؟ اجنبی آقای جوادی تلف کرد. یعنی اگه بایه به من رم رجوع کرد، من مجبورم خسارتو بدم. خسارتو دادم، استقرار خسارت بر عهده کی میشه؟ بر عهده متلف میشه. چرا؟ چون من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. خب به من حق رجوع دارد بایه، لکن استقرار این خسارت به ذمه من نمیشد، چون من تلف نکردم. من پول بایه رو میدم، خسارت بایه رو میدم، از اون طرف رجوع میکنم به متلف که اجنبی است و از متلف خسارت را میگیرم. این شد سه وجه.
مگه این نیست که
این فرمایش شماست. جناب شیخ می فرماید سه وجه می تواند به متلف رجوع کند، می تواند به مشتری رجوع کند، وجه سوم مخیر است به هر کدام که می خواهد رجوع کند.
یا مشتری،
می تواند نه بله 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 از قسم سوم معلوم میشه دیگه که میتواند یعنی فقط رجوع میکند به اجنبی، یک، رجوع میکند به مشتری، دو، سه، مخیره به هر کدام بخواهد رجوع کنه. جناب شیخ میفرمایند سه وجه در مقام وجود دارد. جناب شیخ کدام وجه را قوی می داند؟ جناب شیخ وجه رجوع به مشتری را قوی می داند. و رجوع به متلف را نه قوی نمی داند و تخییر را از عفو وجود می داند. پس میگه اقوا رجوع به مشتری است و تخییر از عفو وجود است. یعنی اول مشتری، بعد پیش شیخ میشه متلف، قسم سوال وجه سوم که تخییره میشه از عف وجود. چرا؟ تا دلیلشو براتون بگم. این صورت مسئله درست شد؟ پس فرع ما شد این. ملاحظه میفرمایید این فرع یه فرع دیگری است غیر فرع قبلی ما که تو جهت هفتم بحث کردیم. اون فرع تمام شد، چون بعضی فکر کردن این دنباله همون بحثه. نه، اون تمام شد، این الان یه فرع جدید شیخ دارد طرح میکنه. خب جناب آقای نائینی قدس سره کلام شیخ را حمل کرده به یه معنای دیگری غیر این معنایی که ما براتون گفتیم. بر چه حمل کرده است؟ ما حمل کردیم به تلف مبی که گوسفند بود تو مثالمون. جناب آقای نائینی حمل می کند بر تلف سمن. میگه اگر در این مدت سمن تلف بشود در نزد بایه و سمن را یه اجنبی تلف کند، یعنی من 8 میلیون دادم گوسفند خریدم به فاضل پودری، 8 میلیون را آقای جوادی رفته برداشته و رفته که رفته. خب پس الان ثمنی که نزد بایه است تلف شده است به اتلاف اجنبی. یعنی فرض کنید اجنبی آقای جوادی یک مورد مناسب شاسی بلند خوب گیرش آمده، بعد پول نداشته، نگاه کرده دیده پولای آقای فاضل پودری تو تاخچه است، همون پولو برداشته داده بابت کار خودش. ولذه کارم انجام داده، پول فاضل بودهی هم داده، اونم پول گرفته و چی؟ رفته. پس الان پول سمنی که پیش فاضل بودهی بایه بوده است به اتلاف اجنبی تلف شده. مشتری هم آمده که من باشم. در 3 روز گوسفند رو چه کردم؟ پس دادم، فسخ کردم معامله رو. معامله رو فسخ کردم، گوسفند رو پس دادم. خب الان دیگه سمن نیست که فاضل پودهی به من بده. 8 میلیونم این وسط چه شده است؟ از بین رفته، به اتلاف اجنبی تلف شده است. حالا من مشتری این وسط چقدر تلف داره؟ ثمنو 8 میلیون. الان من مشتری این 8 میلیون از کی میتوانم بگیرم؟ آقای نائینی میفرماید، وقت این بحث میاد، آیا من مشتری میتوانم رجوع کنم برای گرفتن سمن به بایه؟ که گوسفند از بایه خریده بودم، من 8 میلیون رو به اون داده بودم، پس میتونم رجوع کنم به کی؟ بایه، بگم 8 میلیون منو بده. میتوانم رجوع کنم به کی؟ این یه احتمال، یه وجه. میتوانم رجوع کنم به متلف، کسی که 8 میلیون رو گذاشته از سر فلانش و چه کرده است؟ به باد داده است. به متلف رجوع کنم، این احتمال بعدی. احتمال سوم مخیرم، به بایه رجوع کنم یا به متلف. آقای نائینی میگه فرع شیخ اینه. چه میفرمایید؟ بله بله، اونی که ما داریم میگم اتلاف مبیعه، اینی که آقای نائینی دارد میگه اتلاف ثمنه. بنابراین اینا با هم فرق کرد. خب الان نظر شیخ رو کدامه؟ شیخ آیا اتلاف مبیع رو میگه یا اتلاف ثمن رو که آقای نائینی بردش رو اتلاف ثمن؟ کدوم رو دارد شیخ میگه؟ میگیم آقا بحث شیخ توی این جهت هفتم تلف چه بود؟ مبیع بود، اصلا کاری با اتلاف ثمن نداشت. این فرع را هم دارد به عنوان ذیل جهت هفتم طرح می کند، دنباله همون بحث قبلی است. وقتی دنباله بحث قبلی است، بنابراین ظاهرا نظر شیخ اتلاف چیست؟ مبیع. و لذا تو باب اتلاف مبیع، یعنی اونی که مورد محل بحثه، داستان تلف مبیعه. چرا؟ اصلا تمام این بحث تلف مبیع بود که بفرمایید جناب شیخ تلف مبیع را در حکم چه گرفت؟ انفساخ عقد. التلف فی زمن الخیار من مال من لا خیار له. خب این تلف چی بود تا حالا بحث میکردیم؟ تلف مبیع. مبیع همون مسمنه، تلف مبیع بود. بحث ما از اول این قاعده تا حالا تلف مبیع بود. یهو آخر بحث چجوری میشد بره تلف ثمن بشه؟
مایه خودی مایه
خب لذا دست آقای دائینی را هم میبوسیم، ولی میگیم آقا صورت مسئله ظاهرن اینجور که شما میفرمایید نیست که بحث یه دفعه از تلف مبی منتقل بشد به چی؟ به تلف ثمر. نه، اینجا بحث تلف چیز؟ تلف مبی است. اگر چه اگرچه حکم در تلف مبی که روشن شد، به عین همین مطلب در اتلاف ثمن هم چیه؟ جاریست. توجه کردی؟ یعنی اون وقتی که ما مسئله برامون در تلف در اتلاف مبی روشن شد، خب یعنی اون جایی که آقای جوادی گوسفند و کشته کباب کرده خورده معلوم شد، الان ما یقه یکی رو میتونیم بگیریم. اگر اینجا مسئله روشن شد، مسئله در اتلاف ثمنم الکلام کل کلام یکیست، فرقی نداره. توجه کردی؟ یعنی مسئله اگرچه که از حیث حکم اتلاف چی؟ اتلاف مبی با اتلاف ثمن از حیث حکم یکیست، فرقی ندارن، دوتاش حکمش مشترکه، چون دوتاش اتلافه، دوتاش یکی ضامن میشن. خیلی خوب، بنابراین یه حکم داره، با هم تفاوتی نداره، ولی کلام این است. پس ببینید حکم این دوتا فر یکیست، لیکن کلام این شیخ کدوم رو داره میگه؟ کلامش به خدا سرخط نکرد، دوز نیست که آقای جوادی یه دونه متعه گیرش آمده بود، پول تو جیبش نبود، دست عجبا دست کرده تو جیب رفیقش، دوز که نیست که، گفت این 8 میلیون رو ما دادیم به دختره که ترتیبشو دادیم، دخترم پولو برداشته و رفته. دوز که نیست آقای جوادی، اگه دوز بود که نمیگفت من این کارو کردم، الان صاف به عهده میگیرن، میگه راستش یه متعه گیرم اومد، پول نداشتم، پولا تو رو دادم. پس ثمن الان تلف شد، اتلافه، دخترم پولو گرفت و رفت. چرا؟ چون کارو تحویل داده بود دیگه، کارشو تحویل داده، پولشو گرفته و رفته. خب اینجا آقای جوادی که دوز نیست که، پول نداشته. فرق است بین کسی که پول نداشته با تو. لذا خودش میاد میگه، میگه من چی؟ میگه به خود بفرمایید بایه، میگه من پولاتو دادم، یعنی به عهده میگیرن که من الان 8 میلیون از تو دادم، میارم بهت میدم. درست شد؟ لیکن پول فعلا تلف شده. خب حالا که اینجا پول تلف شده، میگم آقا اینجا که اتلاف ثمنه با اتلاف مبی یه حکم داره، در حکم فرقی ندارن این دوتا با هم. کلام این است، شیخ کدوم رو داره میگه؟ آیا شیخ فرعش اتلاف مبیعه گوسفند رو کباب کرده خورده آقای جواد اینجا، یا فرع پول رو گذاشته سر فلانش و تلف کرده؟ کدوم یکی از این دوتاست؟ اتلاف ثمنه یا اتلاف مبیع؟ اختلاف ما با آقای ناینی اینه. آقای ناینی می فرماد اینجا اتلاف سمنه. خب میگه اتلاف سمنه، ولی دیگه الباقی حکم یکیست. ما میگیم نه آقای ناینی، اتلاف مبیعه. چرا؟ چون از اول بحث تا حالا بحثمون اتلاف مبیعه. یهو اینجا اگر میخواد عوض بشن به جای اتلاف مبیع بشه اتلاف ثمن، باید تصریح بشن که اینجا دیگه اتلاف چیه؟ ثمنه. اتلاف مبیع بحثش تمام، حالا یه فرع جدید، و فرع جدید این است اتلاف ثمن. چه حکمی دارد؟ نه داره میگه شیخ اینجا داره اتلاف ثمن رو میگه، کاری به مبناش نداریم. میگه شیخ اینجا دارد اتلاف ثمن رو میگوید. ما میگیم آقای ناینی اول بحث از اول مسئله تا اینجا بحثمون اتلاف مبیع بوده، قاعدتا این تتمه بحثم باید همون اتلاف مبیع باشه. ببینید کلام شیخ تو طرح مسئله تأکیدی داره، یعنی مسئله رو واضح بیان نکرده، لذا بعضی اصلا این مسئله را تتمه مسئله قبل گرفتن، دنباله مسئله قبل گرفتن، در حالی که این یه مسئله جدیده. حالا این مسئله جدید موضوعش اتلاف مبیعه یا اتلاف ثمن؟ آقای ناینی میگه اتلاف ثمن. میگیم آقای ناینی از اول بحث تا حالا اتلاف مبیع بود، اگر اینجا یهو آخر بحث بخواد تو سطرهای آخر بحث شیخ مطلب رو ببرد رو اتلاف ثمن، باید عنوان کنه که الهنا تم بحث اتلاف مبیع، حالا یه فرق براتون میخوام بگم در مورد اتلاف چی؟ ثمن. شیخ اینجور طرح نکرده، دنباله همون بحث فرع رو آورده. پس بنابراین ظاهر از کلام شیخ همون اتلاف مبیعه. خب پس ما فقط تو موضوع با آقای ناینی اختلاف داریم، ولی در حکم هرچه که در اتلاف مبیع گفتیم همون حکم در اتلاف ثمن هم جاری میشه. یعنی این دوتا هر دو اتلافه، بنابراین در حکم با هم فرقی نداره. اتلافه بنابراین در حکم با هم فرقی نداره. بله نقیاس نیست، هر دو حکم اصلا تصوری نیست، اون اتلافه اینم اتلافه. آقا اگر کسی مال شما را بخورد، خب با مال من را بخورد، هر دو یه حکم دارد یا دو تا حکمی؟ بله میگه نوشه جونش بخور، فرق که ندارد دیگه. اتلاف مال خوردن مال مردم یه حکم داره، حالا مال میخواد مال زید باشه یا عمر باشه، حکمش که عوض نمیشد که. کسی که مال مردم رو خورد یه زمانی داره نسبت به این مال مردم، حالا مال میخواد مال زید باشه همون زمانو داره، میخواد مال عمر باشه بازم همون زمان رو داره. توجه کردیم؟ چی فرق نداره؟ این که فرق
یا اموالی هم از همیست شمالی جاوری کنید
با نخوردی بدونی یه خورده بودی بعض پیرا از جوانا بهتر خیلی خوب. حالا جناب شیخ میگه سه وجه داره، بیام سر سه وجه. خب وجه اول، وجه اول اینی که رجوع کند کی؟ ما بحثمون تلف مبیعه، بایه که مشتری آمد معامله رو فسخ کرد، ثمنش گرفت و رفت. حالا مبیع داخل وقتی این معامله رو فسخ کرد، مبیع گوسفند برگشت در ملک فاضل پودهی. گوسفند که در ملک فاضل پودهی برگشت، حالا این آقای جوادی تلف کرده گوسفندشو، الان بایه که مالک عینه، الان به کی رجوع کند؟ بچه اول میگه رجوع کند به مطلف، آقای جوادی رجوع کند، خسارت مالیش را از آقای جوادی بگیرد. چی به ذمه مطلفه؟ بدل دیگه، بدل عین، چون گوسفندو که خورده رفته دیگه عین نیست، بدلش. خب بدل، بدل مال، بدل عین دو قسم میشه. اگر عین قیمیست میشه قیمتش، اگر مثلیست میشه مثلش. خیلی خب، پس الان بدل به عهده کیست؟ مطلق. خب چرا اجازه بدیم؟ داریم میگیم چند وجه داره، نمیگیم فعلا کدوم قویست، یکی یکی وجه ها رو میشماریم، بعد میگیم شیخ کدام رو قوی کدام رو ضعیف میداره. خب چرا میتواند بایه رجوع کند به مطلف که آقای جوادیست؟ شیخ میگه دوتا دلیل داره، دوتا دلیل دارد که بایه میتواند رجوع کند به مطلف. دلیل اول، بدل عین طالفه بر ذمه کیست؟ مطلفه، چون تلف کرده است دیگه. هر کسی که تلف، من اتلف مال الغیر فهو له ثمن، زمان داره، زمان به چه تعلق گرفته؟ به بدل، باید بدل بده. پس بدل عین طالفه بر عهده ذمه مطلف است که آقای جوادی است. خب و این بدل الان جا چی نشسته است؟ بدل قائم مقام عینه، چون دیگه گوسفند که خورد نیست، جا گوسفند چه نشسته است؟ بدلش نشسته. پس بدل قائم مقام عین است در همه احکام عین. خب که از جمله این احکام عین این است که عین اگر بود داخل در ملک کی میشد؟ بایه. الان این بدل هم که به ذمه مطلف است داخل در ملک کی شده است؟ بایه شده است. پس بنابراین بدلی که به ذمه آقای جوادی مطلفه داخل در ملک بایه شده، پس بایه رجوع می کند به آقای جوادی مطلف. این دلیل اول. یخت دندون بذار سر جگر. دلیل دوم، خود شیخ اشکال میکنه، یخت سب کنه. دلیل دوم شیخ می‌فرماید دلیل دومی که بایع می‌تواند رجوع به متلف کند این است که فسخ مشتری که آمد معاملش رو چه کرد؟ فسخ کرد. فسخ موجب میشد عین تالفه رجوع بکند به چی؟ به ملک بایع. من که معامله رو فسخ کردم، من پولم رو گرفتم رفتم، گوسفند شد ملک کی؟ ملک بایع. گوسفند بر میگردد به ملک بایع. خب گوسفندی که برگشت به ملک بایع، گوسفند که الان دیگه نیست که، گوسفند و جوادی خورده رفته. بنابراین این عین تالفه الان در زمان کیست؟ متلف. عین تالفه که برگشت به فسخ پیش بایع الان در زمان متلف، متلف زامنش چون تلف کرده، بنابراین واجب است رجوع به این متلف. همان گونه ای که اگه جوادی گوسفند رو تلف نکرده بود، قصد کرده بود، زورش زیاده، چه کرده بود؟ یکی زده بود پس گردن من، گفته بود برو کنار ببینم، گوسفند گرفته بود برده بود تو طویله خودش. پس گوسفند الان هست ولی جوادی قصد کرد، منم رفتم معاملمو چه کردم؟ فسخ کردم. خب الان به کی رجوع میکنه؟ بایه با آقای جوادی که این پیششه، به قاسم میگه گوسفند مال منه چی؟ بده. و فرض کنیم اگر زور بایه از زور جوادی چیه؟ بیشتره، سینشو سپر میکنه میگه گوسفند منو بده بینم، جوادی هم میگه این مالی شما بود، ببخشید اشتباه بفرما، گوسفندو میاد تحویل میده. درست شد؟ پس چجوری اگر خود این بود بایه رجوع میکرد به آقای جوادی و عینشو میگرفت؟ خب حالا عین چه شده؟ تلف شده و زمان عین به عهده کیه؟ متلفه. خب حالا رجوع میکند به کی؟ به متلف، و زمان بدل عین تالفه را ازش میگیرد. و گوسفند جزو چی هست؟ قیمیاته، چون گوسفندا با هم فرق داره، همش که مثل هم نیست که، کارخونه که نیست همه را عینه هم هم زده باشن که. بنابراین گوسفند قیمیست، رجوع می کند به آقای جوادی و قیمت گوسفندش را به قیمت یوم الادا ازش می گیره. این چه شد؟ این دلیل رجوع به متلف شد. اینا رو همه رو خود شیخ دارد، منطقه ما فقط یه مرتب و منظمش داریم میکنیم و توضیح میدیم، و الا اینا همه تو فرمایشات شیخ. صفحه آخر این بحث 186 اینا رو دارد. خب این وجه اول. بیان وجه دوم. وجه دوم، پس این وجه اول رجوع به متلف، وجه دوم رجوع به مشتری. ناینی منیت و طالب 3345. وجه دوم رجوع به مشتری، یعنی بایه منحصرن باید به مشتری رجوع کن. سوم تخییر. حالا شما تخییر رو میخواید جلو بندازی بنداز، مهم نیست که، وجهش مهم نیست، یک دو سه، شما میخواید جا رو عوض کنی بکن. نه دلیل رجوع به مشتری رو نگفتم. دلیل این دو تا دلیل مال رجوع به مطلق. حالا دلیل رجوع به مشتری بچه دوم این است که بایه میتواند به مشتری رجوع کنه. چرا؟ چرا؟ به خاطر این که فسخ، ذات فسخ چی را در پی دارد؟ ذات فسخ اینه وقتی من رجوع میکنم به بایه و میگم معامله رو فسخ کردم، پول منو بده، درسته؟ وقتی من پولم را از بایه میگیرم، پول داخل در ملک کی میشه؟ من مشتری. سمن داخل در ملک من مشتری میشه. لا محاله سمن که داخل در ملک من شد، مبی بر میگردد به ملک کی؟ به ملک بایه. چون جمع بین سمن و مسمن که نمیشد کرد که. لا محاله مبی از ملک من مشتری خارج میشد و داخل در ملک بایه میشه. خب حالا یا خود مبی یا اگر مبی نیست چی؟ بدلش. بدلش داخل در ملک بایه میشه. بنابراین تو این فرض که الان مبی تلف شده است، بدل مبی داخل در ملک چه میشه؟ بایه میشه. و بایه از کی مطالبه میکند؟ از من مشتری. میگه آقا من گوسفند به تو فروختم، فسخ میکنی معامله را؟ بسیار. خیار داری؟ بله. فسخ میکنی؟ بله. اینم پول ثمنه که داده ای. پس معامله فسخ. گوسفندی منو بده. میگم گوسفند تلف شده. میگه خیلی خوب، بدلش بده. بنابراین بایه بدل را از چه کسی مطالبه می کند؟ علل قاعده از مشتری. اصلا فسخ یعنی همین، یعنی هر مالی برگردد پیش صاحب اولش. خب یعنی گوسفند برگردد به چی؟ به بایه. 8 میلیون هم برگردد به من. خب بایه 8 میلیون منو داد، گفت بسون پولت. خب من سرم زیر بندازم برم؟ خب یخه ما میگیرد، میگه کجا پول دستدی؟ گوسفند بده. میگم گوسفند تلف شده. میگه خیلی خوب، تلف شد بدل شده. پس بنابراین ظاهر خود داستان فسخ این است که ذمه من مشتری مشغول است به بایه یا به خود مبی و در فرض تلفش به چی؟ به بدلش. همون جوری که پولمو میخواستم بگیرم اگه گوسفند بود، باید گوسفندو پسش میدادم تا پولمو بگیرم. حالا گوسفند تلف شده به هر داستان، حالا که گوسفند تلف شده باید بدلشو بدم، پولمو بستم. پس بنابراین بایه میتواند رجوع کند به مشتری، یعنی باید رجوع کند به مشتری. این رجوع به مشتری اقتضای ذات فسخه. لازمه فسخ این است که هر مالی برمیگردد به اون صاحب اصلیش. خب چجور اگه گوسفند بود باید پس میدادم، حالا نیست، خب بدلشو باید بدم. خیلی هر تلفی مسقط خیار نیست، تلف عالمانه آمدانه مشتری مسقط خیارش میشه. اما اینجا من مشتری که تلف نکردم، اجنبی تلف کردیم، بنابراین مسقط خیار نیست. دیرو گفتیم. خب اما متلف چی؟ بله، من باید قیمت را بدم به کی؟ به بایه. بعد من که تلف نکردم که، جوادی تلف کرده. خیلی خوب، بعد من رجوع می کنم به آقای جوادی متلف و آقای جوادی متلف میشه ضامن برای بدلی که من اونجا پرداخت کردم. یعنی استقرار زمان بر عهده جوادی است، ولی بایه یقه منو باید میگیره. خب بایه یقه منو میگیره، من بدلو میدم به بایه. بله، چون آقای جوادی تلف کرده میگم آقای جوادی بده. توجه فرمودی؟ بنابراین متلف ضامن نیست برای بایه، من مشتری ضامنم، میدم به بایه، میام از جوادی میگیرم. درست شد؟ این تا اینجا. خب دو تا دلیل شیخ اقامه کرد بر این که استقرار زمان، بر این که با کی باید بدن؟ متلف. بایه فقط میتواند به متلف رجوع کند. شیخ این دو تا دلیل را رد میکنه. دلیل اول چه بود؟ دلیل اول این بود که بدل این تالفه بر ذمه متلف است و این بدل قائم مقام این است در همه احکام، که از جمله این احکام دخول بدل است در ملک بایه بعد از فسخ. بنابراین چون بدل داخل در ملک بایه شده و بدل به عهده متلفه، بایه رجوع می کند به متلف. این دلیل اول برای رجوع به متلف. شیخ این دلیل اول رو رد می کند. چجوری؟ میگه بدل به منزله عین، به منزله عین تالفه در همه احکام نیست. مناقشه اینه. دلیل میگفت بدل عین تالفه بر ذمه متلف است و بدل قائم مقام عین است فی جمیع الاحکام. مناقشه شیخ این است، فی جمیع الاحکام نیست. بدل به منزله عین تالفه در همه احکام نیست که بگویی عین اگر موجود بود در ید اجنبی و تلف نشده بود، بایه رجوع می کرد و عینش را از کی می گرفت؟ از ید اجنبی قاصب می گرفت بعد از فصل. حالا بدلش را رجوع می کند و از متلف می گیرد. اینجور نیست، بدل در همه احکام به منزله عین نیست، بلکه بدل به منزله عین است در حکم تلف، در فرض تلف به منزله عین است فقط، نه در همه احکام. بنابراین وجوب دفعش، توجه فرمودید، در فرض تلف به منزله عین است بدل، و وجوب دفع دارد به مالک عین. در فرض تلف متلف واجب است بدل را بدهد به مالک عین. پس هم در همه احکام نیست که شما بگید در همه احکام بدل همه احکام عین رو داره. خوش کن همین رو میگه مستدل، گفت بدل در همه احکام احکام عین رو داره. شیخ اشکال میکنه میگه نه خیر نیست، بدل در همه احکام حکم عین رو نداره، فقط حین تلف حکم عین رو پیدا میکنه. خب و لذا گفته بود اگر عین موجود بود به ید اجنبی بایه میمد یخه کیو میگرفت؟ یخه اجنبی رو. حالا که تلف شده است یخه اجنبی رو. خب میگم نه، این در همه احکام عین، در همه احکام بدل در حکم عین تالفه نیست، فقط در فرض تلف جا عین میشینه بدل، نه در همه احکام. این رد دلیل اول. رد دلیل دوم. دلیل دومش چی بود؟ دلیل دوم این است که فسخ موجب رجوع عین تالفه است به ملک بایه. عینی که تلف شده، گوسفندی که آقای جوادی خورده، برمیگردد به ملک بایه. خب و اینجا میشد زمان متلف، چون گوسفند به کی خورده؟ آقای جوادی. پس بایه باید رجوع کند به آقای جواد. این دلیل دوم. شیخ اینو رد میکنه به این که فسخ، بله فسخ اگرچه موجب رجوع عین تالفه است به ملک بایه. وقتی من مشتری معامله رو فسخ کردم، این گوسفندی که تلف شده برمیگردد به ملک کی؟ به ملک بایه. لکن خب موصوف است به این که مضمون است بر متلفش، یعنی این عین تالفه یه وصفی داره و اون وصف این است که زمانش بر عهده کیست؟ متلف. خب هر که عین را تلف کرده اون ضامنه. اینجا ضامن کیست؟ اجنبی است. اجنبی برای چه کسی مالک است؟ برای مالک حین تلف مالک. یعنی اون وقتی که آقای جوادی گوسفند خورد، مال کیا خورد آقای جوادی؟ مال منو خورد. مال منو خورد، چون وقت من گوسفند مال من بود، من هنو فصل نکرده بودم. پس آقای جوادی ضامنه، اما چون مال منو خورده، آقای جوادی زمانش به منه. درست شد؟ پس آقای جوادی اجنبیست، مالک چیست؟ آقای جوادی ضامن بدل عین است برای مالکش، برای مالکش حین تلف. که مالک کیه حین تلف؟ من مشتری هستم. بنابراین آقای بفرمایید جوادی ضمانتش به منه، نبایه. خب پس بایه الان از کی گوسفندشو بگیرد؟ از من. بایه از من میگیرد، ولی منم میرم از آقای جوادی اجنبی میگیرم. بنابراین تلف عین با این وصف میشد بر عهده مشتری. اول بایه از مشتری میگیرد، ثم من مشتری میرم از آقای جوادی میگیرم. اینم رد دلیل و دلیل دوم. دلیل دوم را هم شیخ پس مناقشه کرد. لذا جناب شیخ میفرمایند اقوا این وجه دومه، یعنی رجوع به مشتری. میگه این اقواست از رجوع به مطلف. رجوع به مشتری را اقوا میدونه. دو تا دلیل رجوع به مطلف را رد کرد. میگه اصل در فسخ هم اینه که خب من پولم رو گرفتم، حالا که پول رو گرفتم باید مبی رو پس بدم. مبی رو باید پس بدم، مبی نیست باید چیچیشو بدم؟ بدلشو بدم. لذا جناب شیخ می فرمایند اقوا رجوع به مشتری است. اینم احتمال دوم. فعلا امروز شیخ چه فرموده اند؟ بفهمیم شیخ چه گفته؟ مسئله سختیه، آسون نیست. چی احتمال سوم در مقام؟ شیخ می‌فرماید احتمال سوم تخییره. یعنی چی تخییر؟ یعنی بایه مخیره. بایه مخیر است در رجوع به کی؟ بله، میخواد رجوع میکند به من مشتری. بدل این تالفش را، بدل گوسفندش را از من بخواد میگیرد میتونه. میخواد رجوع کند به مطلف، از او بگیرد اونم میتونه. یعنی بایه بچه سوم تخییر داره. از هر کدام از ما دوتا بخواد می تواند بگیره. البته اگر بایه از من بگیرد خب لا محاله، چون استقرار زمان بر عهده مطلفه، منم رجوع میکنم به آقای جوادی و از او میگیرم. ولی بایه میتوند از هر کدوم ما دوتا خاص بگیرد، مخیره. هر کدوم دم دستش بیان راحت تر بتوند ازمون بگیرد، مخیره از هر کدوم که بخواهد بگیرد. بله؟ از دوتا نمیتوند بگیره، مخیره از یکی ما دوتا بگیره. اگر از آقای جوادی گرفت که هیچ، صاف شده. ما پولمونو گرفتیم، جوادی هم خسارتشو داد، بایه هم رسید به بدل گوسفندش، همه چی سر جاش رفت. اما اگه آمد از من گرفت، مطالبه کرد، من باید بهش بدم. بعد که دادم، من از آقای جوادی مطالبه میکنم، میگم گوسفند تو خورده، باید پولشو بدی. اینم احتمال سوم. جناب شیخ انصاری این احتمال سوم رو میفرماید بله از اف وجوه هست. یعنی احتمال سوم از اون دوتا احتمال ضعیف تره. چرا جناب شیخ؟ میگه به خاطر این که وجهش رو من در نقد در دلیل دوم برات گفتم. در وجه دوم دو تا دلیل وجه اول رو رد کرد، دو تا دلیل رجوع به مطلف رو رد کرد. بنابراین پیش شیخ رجوع به مطلف دلیل ندارد. وقتی دلیل رجوع به مطلف دلیل ندارد، بنابراین اونجایی هم که تخییر بین مطلف و مشتری است، تخییر رجوع به مطلف دلیل ندارد. وقتی دلیل نداره این تخییر میشه از اف وجود، چون یه لنگش دلیل نداره. وقتی یه لنگ دلیل ندارد، اون وقت پس به نظر شیخ احتمال اول هست رجوع به مطلق، لکن احتمال دوم اقواس که رجوع به مشتری باشد، و احتمال سوم که تخییر بین مشتری و مطلق باشد به نظر جناب شیخ از عف وجوه است. این فرمایشات شیخ در این مسئله، صفحه آخر مسئله، صفحه 186. این فرمایش جناب شیخ. خب بیانات شیخ و امرو تقریر کردیم، حالا این بیانات شیخ چقدرش تمام است چقدرش ناتمامه، انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله. شیخ می فرماید من که نیستم، شما بذار ما جلسه بعد ببینیم کدام رو اختیار. تو اینجا هست، تو مکاسبان هستم.